والصحيح في حل المشكلة. اینجا رسیده بودیم ها؟ یاد آقایم که هست انشالله. والصحيح في حل المشكلة إن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. بحث در کیفیت تفسیر وضع بود که واضع لغت عرب، واضعین لغت و مؤسسین لغت چه کار میکنن. گفتیم که لفظ، تصور لفظ سبب تصور معنا بشد، این نیازی به سببیت داره، یعنی بین این دوتا یک سببیتی ایجاد بشه، و سببیت هم از امور تکوینیه، امر تکوینیه، مثل بین نار و دخان یا بین نار و حرارت، بین نار و حرارت سببیت تکوینیه، لذا هر وقت نار موجود شد این سبب میشه که حرارت هم موجود بشه. بین لفظ و معنا، اگر لفظ دنبالش معنا را در ذهن ما همیشه بکشاند، معنایش اینه که لفظ سبب شده برای تصور معنا و علت باشد برای تصور معنا. اون وقت سوال در این بود که واضح چه کار میکنه این علیت پیدا میشه. گفتیم که خب یک قول این بود که مناسبت ذاتی از قبل، از ازل، قبل از خلقت آسمان و زمین بین هر لفظ و بین معنای خودش علیت وجود داشت، عینا مثل نار و حرارت بوده، که خب اینو گفتیم ما قبول نداریم. خب مسلک دوم، مسلک علما و مراجع فعلی و متأخرین و متقدمین میگن که نه، واضح اختصاص میدهد لفظ را به معنا، یعنی اعتبار میکند، تصویب میکند، قانون میگذارد که این لفظ مختص این معنا باشه. از این جعل قانون اختصاص یهو سببیت تکوینی ایجاد می شود. وقتی سببیت تکوینی ایجاد شد، همیشه لفظ سبب میشه برای تصور معنا، کما اینکه نار سبب میشه برای ایجاد حرارت. این خلاصه حرفی بود که علما قبلا گفتن. پس وضع بنابر تفسیر آقایان چی شد آقا؟ اعتباری شد، یعنی قرار داد لفظ را خاص به این معنا، قرار دادن لفظ را مختص به این معنا میشه یه امر قانونی و تصویبی، نمیشه یه امر تکوینی، بلکه میشه یه امر اعتباری. روی این جهت که ان نظر علما کلن اینه که واضع لغت عرب و مؤسس لغت کاری که میکند یه قانون انشا میکند، یه قانون تصویب میکند، و اون قانون اینه که لفظ عرض مختص باشد برای این کره خاکی، یعنی اعتبار میکند اختصاص این لفظ را برای این معنا، یا لفظ ما را مختص میکند، قرار قانون قرار میدهد برای اینکه لفظ ما مختص باشد برای اون جسم سیال. این خلاصه نظر آقایان هست. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه فرمود که با انکار مشکل حل نمیشه، برای اینکه تا علیت تکوینی بین لفظ و معنا نباشد محاله که تصور لفظ سبب تصور معنا بشه. و آیا با این جعل اختصاص و اینکه اختصاص را قانون گذاری میکند، آیا با این جعل اختصاص میشه سببیت تکوینی موجود بشه یا نمیشه؟ خب من این جوهر قلمم را اختصاص میدهم برای ایجاد حرارت، با مجردی که من اختصاص دادم و تصویب کردم، آیا راستی راستی سبب حرارت میشه یا نه جوهر قلم، یا آب را جوش نمیاره؟ بفرما. پس سببیت سبب تکوینی میخواهد، تا یک چیزی تکوینی نباشد سببیت ایجاد نمیشه، به مجرد من قانون تصویب کردم. خب من قانون تصویب کردم که این اتاق مختص مخزن طلا باشد، آیا با این تصویب من آیا مخزن طلا اینجا موجود شد؟ که مخزن طلا یه امر تکوینی است؟ نه، با امر اعتباری امر تکوینی موجود نمیشه. پس آقایانی که قائلن بر این که واضح کاری کرده بعد از کار واضح سببیت پیدا شده، تا اینجایش درسته، واضح کاری کرده که بعد از کار واضح سببیت ایجاد شده بین لفظ و معنا در عالم ذهن، یعنی در عالم تصور سببیت ایجاد شده، تا اینجا رو ما قبول داریم. ولی اون کاری که واضح کرده که با اون کار سببیت پیدا شده چیه؟ آقایون میگن قانون گذاری. ما میگم نه، اشتباه، قانون گذاری موجب ایجاد سببیت بگو نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه سببیت امر خارجی تکوینی امر واقعیه، قانون گذاری امر اعتباریه. من این آهن را قانون تصدیق میکنم طلا باشد، به مجرد من این قانون تصدیق کردم طلا باشه طلا میشه یا نه؟ سببی تکوینی میخواد تا طلا بشه. آقا ها چی جور به نظر جناب عالی میرسه؟ اینه که آقایان هنوز در مشکله باقی مونده. بعد ایشان نظر خاصی دارد در باب وضع و شاید هم این نظر را در باب وضع ایشان اقتباس کرده، یعنی فراهم کرده و بالو پر داده به اصطلاح از نظر علم روز، علمای علم روز در قسم علمای علم الاجتماع یا علمایی که در قسمت‌های علوم جدید تخصص دارد، شاید این نظر را یه مقداری از آنها گرفته و در باب وصف تطبیق کرده. ایشون می‌فرماید خوب توجه کنها که یک قانون عام است در راجع به ذهن بشر، قانون عام، قانون تکوینی ها، قانون خلقت، قانون فطرت در ذهن بشری هست، راجع به ذهن بشری، که این قانون را خالق به ما هو خالقون آفریده، یعنی ذهن بشری را اینجوری خلق کرده. خوب توجه کن اون چیه آقا که ذهن بشری را خدا اونجوری آفریده؟ این دیگه مربوط میشه به دستگاه خلقت، کاری به واضع و اینها نداره. خداوند ذهن بشری را طور آفریده که از تصور مقارن سبب تصور مقارن دیگر بشه. این ذهن بشری اصلا مهندس آفرینش وقتی آمده جامعه بشر و ذهن و عقل و خرد ما را آفریده، این ذهن و عقل و خرد بشری را این طوری آفریده. چی طوری آقا؟ گیر کرد آقا. این که تصور یک رفیق موجب تصور رفیقی دیگر بشد، تصور مقارن علت باشد تکوینن به مقتضای قانون خلقت، سبب تصور یک مقارن علت باشد برای تصور مقارن دیگر. خوب توجه کردین؟ این قانونه. و اگرم بخوایم واضح‌تر از این صحبت کنیم، میگیم ما سه تا قانون تکوینی داریم آقا راجع به ذهن بشر. یکیش قانون اولیه، دو تاش قانون ثانوی گفته. هر سه تاش قانون تکوینی، خداوند و خالق بشر و خالق موجودات این قوانین را منذ خلقت عالم آفریده. قانون اول آقا خوب توجه کن، اینو میگیم قانون اول. قانون اول اینه هر چیز را ما احساس کنیم به یکی از حواس ظاهری، یا به چشم ببینیم، یا به گوش بشنویم، یا با دست لمس کنیم. یکی از قوانین حاکم بر ذهن بشر اینه که این احساسی به یک شی موجب تصور اون شی میشه در ذهن ما. میشه یا نمیشه آقا؟ گیر کرد آقا. این زید را اینجا دیدیم، شما رو من الان دیدم، این دیدن من که احساس میگم، این احساس من سبب میشه، علت هست برای این که شما در ذهن من تصور بشین یا نه؟ این آهن را دیدم، دیدن من این آهن و احساس بصری من راجع به این آهن سبب میشه که این آهن در ذهنم بگو تصور شد. یا یک صدایی را شنیدم، صدای شیر را شنیدم مثلا که داشت، بله صداش میومد، این شنیدن این صدا سبب میشه که اون صدای شیر در ذهنم تصور بشه یا نه؟ خب شما میدونید که ذهن بشر ارتباط مستقیم با خارج ندارد، ارتباطش با خارج و تصور امور خارجی در ذهن، آمدن یا اشیای خارجی در ذهن واسه یکی از احساس پنجگانه، درست یا نه؟ بدون احساس محال چیزی را در ذهن من تصور بشه. شما را نبینم، نه ببینم، نه بشنوم، نه لمس کنم، محال شما را بتوانم در ذهنم تصور کنم و قبلا هم رؤیت قبلی هم نداشته باشم که قبلا در خزینه نفس من موجود باشه. خب این قانون اول، این قانون قبول دارین یا ندارین آقا؟ احساس به شی طبق دستگاه خلقت و آفرینش، احساس به شی موجب تصور اون شی در عالم بگو ذهن ما می شود. این قانون اول. بعد برای توسعه تصور که در ذهن ما بیشتر چیزا تصور بشد، دو تا قانونی بعد از در طول این قانون در ذهن ما خداوند و خالق بشر آفریده، اون دو تا قانون را هم راجع در ذهن بشر. اون دو تا قانون کدام آقا؟ اول گفتیم احساس خود شی، ملتفتی یا نه؟ فرق بگذارین بین اینها. احساس خود شی که لمس کنیم موجب تصور خود اون شی میشه در
ذهن ما. بعد خواستیم این تصور گسترش پیدا کنه. قانون دوم، احساس مشابه شیء موجب تصور اون رفیق مشابهش می شود. این هم دوتا ملتفت شدیم. احساس چی؟ مشابهش چکار می کند؟ موجب تصور نه همون شیء بلکه مشابه اون شیء می شود. مثلا همین صدای همانند، یا فرض کن بله صورت شیر را در اینجا دیده بغل دیوار، اونجا آویزان صورت شیر. خب ما اول به این صورت احساس کردیم که دیدیم، درسته؟ قانون اول چی میگه؟ خود این صورت در ذهن ما، این صورتی که در دیوار نقش میشه، این به مقتضای قانون اول. بعد این صورت این دیوار که در دیوار موجوده، وقتی در ذهن ما احساس شد، تصور شد، این مشابهه، این صورت مشابهه با شعر خارجیه. در ضمن این وقتی این صورت تصور شد، اون وقت تصور این صورت، این صورتی که در دیوار موجوده، سبب میشه و علت میشه برای تصور خود شعر خارجی. این قانونی چندم شد آقا؟ این در طول قانون اوله. چرا در طول قانون اول آقا؟ اینجا دقت میخواد ها. چرا در طول اونه؟ به خاطر که وقتی ما این عکس را دیدیم، اول خود این عکس در ذهن ما آمد، نه اینکه مستقیما به مجرد دیدن صورت شعر خارجی در ذهن ما آمده باشه، نه، اول خود این صورت به مقتضای قانون اول از باب احساس خود این صورت در ذهن ما آمد، و این صورت چون مشابه با شعر خارجی، این صورت تصور این صورت علت میشه برای تصور شعر خارجی. اینو ملتفت شدین؟ خب اینو میگه قانون ثانوی، اول ثانوی. نگفتیم که اون قانون اول که قانون اول بود، این قانون ثانویه، منطقه اول ثانوی. بعد پشت سر این یه قانون دوم ثانوی تکوینی داریم که اونم خالق بشر آفریده، و اون چیه؟ اونم برای اینه که این احساس تصورات ما گسترش پیدا کند، با اینکه نبینیم نشنویم، مع ذلک موجب تصوری چیزی در ذهن ما بشد. یک قانون سوم هم خداوند آفریده. اون چیه قانون سوم؟ اینم تکوینیه ها، کاری به تشریع ندارد. قانون سوم اینه، همونطوری که تصور مشابه علت تصور مشابهش می شود، تصور مقارنم علت تصور مقارن میشه، ولو بین این دو تا مقارن مشابهتی وجود توجه کردین یا نه؟ ولو بین این دو تا مقارن مشابهتی هم وجود نداره، ولی به مجرد این که چند بار اینا رو با هم مقارن دیدیم، با هم یه جا دیدیم، مجرد چند بار یه جا دیدن، این خودش یه قانون تکوینیه که هر وقت یکی را ببینیم اون تصور کنیم، اون تصور اون یکی علت میشه برای تصور بگو دیگری. ملتفت شدین؟ اینم میگن قانون بگو قانون ثانوی تکوینی که دومی باشد. این سه تا قانون را وقتی ما در نظر گرفتیم، مسئله وضع کاملا روشن می شود. اون قانون اول تکوینی، خب اون برای آماده شدن ذهن بود، مربوط به ما نحنفی نیست. قانون دوم که اول ثانوی باشد، اونم برای آماده شدن ذهن عرض کردم، و الا اونم در ما نحنفی ارتباطی ندارد. که مشابه را اگر ما ببینیم تصور کنیم، تصور مشابه علت می شود و سببیت دارد تکوینا برای تصور مشابه دیگر. این دوتا را وقتی مقدمتا فهمیدین برمیگردید. وضع از باب قانون سومه. قانون سوم کدام بود آقا؟ بگو مقارن چیکار کرده؟ مقارن، تصور مقارن سبب تصور مقارن دیگر میشود تکوینن. علت همونطوری که نار علت برای حرارت تکوینن، خالق کائنات اینجور نار را آفریده که علت باشد برای حرارت، ذهن بشر را خالق موجودات طور آفریده که تصور مقارن را سبب بداند برای تصور مقارن دیگر. این هر سه تا قانون تکوینی، هیچ کدامش به قانون وضعی و جعلی ارتباطی و امر اعتباری ارتباطی نداره. این سه تا قانون را که خوب متوجه شدین، حالا میام سری باب بعد. واضح چی کار میکند آقا؟ بفرما. واضح اون علمای قدما میگفتن که واضح قانون تصدیق میکنه که لفظ مختص معنا باشه. این اختصاص، ایجاد اختصاص میشه یه امر قانونی. ما میگم نه، امر اعتباری نیست، کار واضح امر تکوینیه. امر تکوینی چیه آقا؟ بگو دیگه. ایجاد مقارنت بین لفظ و معنا. ملتفت شدی یا نه؟ ایجاد چی بگو؟ مقارنت بین لفظ و معنا. پس واضح صغرای وضع را ایجاد میکنه، کاری به کبرا نداره. اصل دلالت لفظ بر معنا سببش مقارنته. واضح میاد چیکار میکنه آقا؟ اصل دلالت سببیت دلالت را ایجاد نمیکنه. سببیت دلالت امر تکوینیه که مقارن بر مقارن تکوینن دلالت داره. واضح که میاد چیکار میکنه آقا؟ صغرای این کبرا را ایجاد میکنه. صغرای این کبرا چیه؟ که این لفظ ما با اون جسم سیال با هم مقارن باشد. فقط ایجاد مقارنت میکنه. وقتی بین لفظ ما و اون جسم سیال مقارنت ایجاد شد، اون وقت دلالت مقارن بر مقارن میشه امر تکوینی، کاری به کار واضح اصلا ندارد. پس کبرای وضع عبارت از چه شد آقا؟ دلالت لفظ بر معنا. بگو دلالت لفظ بر معنا یعنی تصور لفظ سببی تصور معنا بشه. دلالت معناش اینه دیگه، تصور لفظ سببی تصور معنا بشه. اصل این دلالت لفظ بر معنا امر است بگو تکوینی، از باب دلالت المقارن علل مقارن. واضح که میاد بین لفظ ما و این جسم سیال چیکار میکنه؟ ایجاد بگو تقارن میکنه. فقط ایجاد مقارن. مثلا در باب کثرت استعمال پر واضحه ها. خب یک بار دیدم لفظ ما با جسم سیال با هم مقارن شد، زید استعمال کرد، دیدم لفظ ما را در جسم سیال استعمال کرد، دیدیم که بین لفظ ما و جسم سیال مقارن. عمر استعمال کرد، بکر استعمال کرد، خالد استعمال کرد، یه بار، دو بار، صد بار. صد بار که استعمال کرد، صد بار هم لفظ اون لفظ ما در ذهن ما آمد و هم معناش. اون وقت صد بار اگر هر دو تا با هم مقارن آمد، این وقت بین اینها لفظ ذهن ما تقارن میبیند یا نه؟ ها؟ پس تقارن یکی گاهی به واسطه کثرت بگو استعمال پیدا میشه. در عالم خارج خب در حیات اعتیادی اگر ما بخوام مثال بزنیم، حضرت علی با یک کسی رفیقی مقارنی، درس میری یه جا، اتاق میری یه جا، مباحثه میکنی با هم یه جا، توی سن با هم قدم میزنین یه جا، هر کاری میکنین با هم، غالبا یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار شما را من یه جا دیدم. بار 21 به مجرد یک شما را دیدم اون دیگری، این تصور شما علت میشه برای تصور اون رفیقتان. یا چی بابا آقا؟ مگر شما را کسی وضع کرده بود برای که دلاله کنه بر او؟ نه، از باب چیه؟ از باب همین قانون تکوینی. آیا 30 بار 20 بار اگر شما را با هم دیدم، آیا در ذهن من تقارن بین شما و رفیق شما ایجاد شده یا نه تقارن؟ خب وقتی مقارن با هم شده این در ذهن من، دلالت مقارن بر مقارن دیگر امر است بگو تکوینی. از اینجاست که ما میگیم واضح کار تکوینی انجام داده، نه امر اعتباری کرده. کار تکوینی، کار تکوینی چیه؟ ایجاد مقارنت. وقتی حلف با معنا را مقارن کرد، واضح دلالت مقارن بر مقارن که تصور مقارن سبب تصور مقارن دیگر بشه، تحت کبرای کلی تکوینی اون قانون سوم داخله. ای اول و آخر حرف ایشون در باب وضع و کاملا حرف جدیده که قبل از ایشون احدی از علما اینه نگفته و اینه باید خوب یاد بگیرین. ولو از باب فرض خب مدو برای توضیح این که مقارن دلال بر مقارن میکن، اون دوتا قانون اول و دوم تکوینی را هم اگر در نظر بگیرین، اون وقت خیلی برای شما مسئله کاملا روشن میشه. فقط یه نقطه باقی مان اینجا و اون اینه که با این تفسیری که ایشون کرد، ما فهمیدیم کثرت استعمال ایجاد تقارن میکنه در ذهن ما بین لفظ، برای که 20 با 100 بار ببینیم این لفظ در این معنا استعمال شده، قرن در ذهن ما بین لفظ و معنا ایجاد تقارن میشه. و از اون باب، از باب تقارن، المقارن یدل علی المقارن، این درست. اما از باب وضع، واضعی که برای اولین بار میخواد لفظ را وضع کند برای معنا، با یک بار که این در ارتباط با او واضع یک کاری را انجام داد، به لحاظ یک بار چجور ایجاد تقارن میشه در ذهن ما؟ بفرمو. میفرماید ایجاد تقارن گاهی در اثر تعداد کمیه، گاهی در اثر شرایط خاص کیفی به وجود میاد. ولو یه بار دو شی را در تمام عمر یه بار این دو شی را با هم یه جا دیدیم، دیگه بار دوم سوم با هم نه. همین یه بار دیدن چون یک شرایط خاصی داشته که همین یه بار دیدنم تا آخر عمر بین این دو تا در ذهن ما بگو ایجاد مقارنت کرده. خب وقتی ایجاد مقارنت کرد تا آخر عمر هر کدام اونها در ذهن ما تصور بشه، اون سبب میشه برای تصور دومی. با اینکه اینا چند بار با هم دیده ذهن ما تا هر دو تا رو مقارن ببینه، یه بار یه جا دیده دیگه، حتی بار دوم هم یه جا نه. با همین که یه بار یه جا دیده ایجاد مقارنت. چرا؟ میگه به خاطر شرایط خاصی حساسی، شرایط مؤثر. مثلا مثالش امروز هم عرض کردم حضرت عالی، شما نه یک کسی دیگه که من و شما خیلی بهش علاقه نداره، رفت اصفهان. به مجرد اصفهان رفتن و تب مالاریا هم همون گرفت آقا را، تب مالاریا. اون وقت به قدر برش سخت گذشت، به مجرد یه بار مقارنت بین مالاریا و شهر اصفهان چند بار شده برای این آقا، چند بار پیش آمده تقارن بودیه، چند یه بار. ولی چون شرایط مخصوص بوده، این آقا زیاد رنج دیده، آقا زیاد زحمت دیده، تب خیلی سنگین بوده، زحمت چون در این شرایط مخصوص بوده، همین یه بار در تمام عمرش اصفهان رفته و اون بارم که رفته مقارن شد با چی؟ با تب مالاریا. همین یک بار هر دو تا یه جا بودن ایجاد مقارنت میکنه، به حیثی که بعد از 50 سالم به مجرد شهر اصفهان را تصور کند اون تب مالاریا در ذهنش میاد. تصور شهر اصفهان سبب تصور کی میشه؟ تب مالاریا. چرا؟ میگه برای این که شهر اصفهان با تب مالاریا در ذهن این آقا مقارن جلوه کرده. خب این مقارنت از کجا پیدا شد؟ از همراهی بگو دیگه، از همراهی یه بار بین شهر اصفهان و مالاریا. از همراهی یه بار مگر مقارنت میشه؟ خب من و شما الان یه بار یه جا هستیم، چرا بین من و شما در ذهن این آقا مقارنت ایجاد نشده؟ میفرماید نه، اون مقارنت، اون یه همراهی یه بار در شرایط مخصوص بود. وضع واضح هم از این قبیله، وضع لغت عرب وقتی میاد سفره را پهن میکند، بله شیرنی هم میاره، اون بچهش کره اش را میخواهد اسم بگذارد، میگه سمیتهو علیان، اسم این مولود را، این بچه را علی بوده. اینجا چون شرایط مخصوصه دیگه، واضح در مقام نامگذاریه، همه مردم هم چشم در انتظار، این بچه هم تازه پیدا شده، واضح چیکار میکنه این پدره؟ یه بار ایجاد همراهی میکند بین لفظ عین و لام و یا و اون طفلی که تازه به دنیا آمده. همین که من این یک بار همراهی اینها را از واضح شنیدم، چون این یک بار همراهی در شرایط مخصوصه، این یک بار را که من دیدم واضح این دوتا را یک جا کرد، لفظ علی را با اون ذات خارجی که فرزندش باشه، از یک بار دیدنی این من مخاطب، از یک بار دیدنی این دوتا را یک بار یک جا در ذهن من تا آخر عمر بین این دوتا ایجاد مقارنت شده. چرا؟ چون در شرایط بگو مخصوص بوده. خب وقتی بین لفظ و معنا ایجاد مقارنت شد، اون وقت دلالت مقارن بر مقارن طبق قانون الهیه، طبق قانونی که حاکم بر کل ذهن بشریت هست. این خلاصه اول و آخر مطلب ایشان. و قسم ابوالفضل ها، قسم حضرت عباسی، اگر الان یاد نگیرین با این توضیح و تفسیر عالی و زیبایی که بنده عرض کردم، دیگه محاله که یاد بگیری ها. اینم ملتفت باش. و صحیح فی حل المشکل، صحیح در حل مشکله اینه که چجور شد واضح اختصاص داد لفظ را به معنا، یعنی قانون اختصاص بین هر دوتا را انشا کرد و تصیب کرد. به مجرد اختصاص چجور شد که این لفظ سبب شد و علت شد، تصور لفظ علت شد برای تصور معنا. و صحیح فی حل المشکله اینه، این که علاقه سببیت، یا شما عوض سببیت بگو علیت، لفظ علت بشد برای تصور لفظ، علت بشه برای تصور معنا، خطور لفظ در ذهن علت بشد برای خطور معنا. این چجور پیدا شد؟ تقوم فی اللغه، این علیتی که قائمه در لغت بین لفظ و معنا، توجد و وفقا پیدا میشه این علیت وفقا لقانون عام تکوینی، طبق قانون عام از قوانین تکوینی که حاکم در ذهن بشریت است، یعنی خداوند ذهن بشریت را طبق این قانون آفریده. ملتفت شدی یا نه؟ طبق این سه تا قانون. قانون اول چه بود؟ گیر کرد آقا، بیادش رفت. احساس به شی، من شما را الان با چشم احساس میکنم، احساس به شی علت بشه، ذهن من را خدا خالق و مهندس آفرینی ذهن بنده را یوری آفریده. آقا دیگه چی کاری داری؟ هر اعتراضی دارید با خدا اعتراض کنی. ذهن بنده را طور آفریده، شما را وقتی ببینم این دیدن شما موجب تصور شما در ذهن بنده میشه. احساس به شی موجب خطور اون شی در ذهن. قانون اول. بعد وقتی شما در ذهن من آمدین، تصور شما در ذهن من علت میشه برای اینکه مشابه شما هم در ذهن من بگو. اینم قانونی دوم. خب اینجوری شده، چرا از تصور مشابه ذهن انسان اون علت میشه برای تصور مشابهش؟ میگیم خدا اینجور ذهن ما را آفریده، نه کم نه زیاد، همینجور ذهن ما را آفریده. در مرحله سوم از تصور شما، اول خود شما تصور شدین در ذهن من، درسته یا نه؟ اول که احساس بود، احساس خارجی، بعد تصور شدین شما در ذهن من. این به مقتضای قانون، یا در اون صدای شیر بگو، او از همه بهتر. آقا خوب توجه کن، صدای شیر را شنیدم که میخوام هر سه تا را در یک شی تطبیق کنم. خب به قانون اول چی در ذهن من خطور کرد؟ نشد، نشد. همین صدا، این صدایی را که شنیدم در مقتضای قانون اول، خود این صدا چون احساس، یا بگو صدایی شبیه صدای شیر را شنیدم. ملتفت شدی؟ نه خود شیر را، صدایی بود، صدای گاهی در تلویزیون میبینین ها، اونایی که فیلم بازی میکنن گاهی صدایشون را در میارن شبیه صدای شیر. من اینو شنیدم، خود صدای شیر را نشنیدم. هر سه قانون را اینجا تطبیق کن ها، خیلی هم زود تطبیق کن ها. دیر کرد آقا. اول وقتی این صدای شبیه را شنیدم، این به قانون اول که احساس کردم این صدا را، خود این صدا در ذهنم، نه صدای شیر، خود این صدایی که شنیدم در ذهن من به مقتضای قانون اول تصور میشه. وقتی صدای این صدا در ذهن من تصور شد، تصور این صدا علت میشه برای اینکه صدای شیر را تصور کنم. چرا؟ چون این صدا با صدای شیر، البته با اجازه شماها، با هم چیه؟ شبیه. درست شد یا نه؟ بعد از اون که صدای خود صدای شعر در ذهن من تصور شد، از تصور صدای شعر مقارن صدای شعر اگر یه چیزای دیگری هم مقارن داشته باشد، اونم در ذهن من خطور میکند. عرصه تا قانون را در اینجا تطبیق کردیم در این یه مثال. خب والقانون العام اینه، اون قانون عام اینه، هو ان کل شیئن، بله در علم روز، ظاهرا در اصطلاح علم روز، در علم الاجتماع یا علم نمیدونم چیه، انسان شناسیه، بله، یا علم روان شناسی، این قانونی که از مقارن انسان تصور کند مقارن دیگر را به نام المنبه الشرطی تعبیر میکنن در لغت عربی. حالا در لغت فارسی المنبه الشرطی را چی میگه نمیدونم. والقانون العام هو ان كل شيئين، ای قانون اول و دوم رو نگفته، فقط قانون سوم رو از قانون سوم شروع کرده. كل دو تا شيء اذا اقترن تصور احدهما، زمانی که مقترن شد تصور یکی با تصور دیگری در ذهن انسان، چند بار همراه بشه در ذهن انسان تا بین هر دو تا ذهن ما مقارنت ببیند؟ بگو مرارن عدیده، صد بار اگر هر دو تا در ذهن ما همراه بود، اون وقت بین هر دو تا ایجاد تقارن میشه در عالم ذهن ما. این بله مرارن عدیده ولو علا سبیل صدفه، این همراهیشان روی شرایط و روی برنامه و تنظیم بگو نبوده، صدفتن ای با او همش یه جا شده، یه بار دیدم یه جا، دو بار دیدم یه جا، سه بار دیدم یه جا، بله این سبب میشود ولو علا سبیل صدفه. در صورتی که 20 بار این هر دو تا را دیدم بینشان علاقه پیدا میشد، قامت بینهما علاقتون، یا علاقه و ارتباط پیدا میشه. وقتی ارتباط پیدا شد، اون ارتباط علت میشه که تصور احدهما علت بشه برای تصور دیگری، و اصبح احد التصورین، یکی از دو تا تصور در ذهن سبب میشد برای انتقال ذهن بشر الى تصور آخر. اون وقت اینجا شما سوال کن چرا از مقارن، تصور مقارن در ذهن ما سبب شده برای تصور مقارن دیگرش، چرا؟ میگیم که خب این اعتراض شما به دستگاه تکوینه، به دستگاه خلقته. خدا ذهن ما را اینجوری آفریدن، نه کم بگو نه زیاد، که از مقارن تصور مقارن علت بشه برای تصور مقارن دیگر. و مثال ذلك فی حیاتنا الاعتیادی، مثال این مطلب در حیات اعتیادی ما، ان نعیش، این که ما زندگانی کنیم، مع صدیقین، با دوستانی که دو تا دوست، صدیقین، صدیقین لا یفترقان، با دو تا دوستی که با هم جدا نیستن. چند بار دیدیم که با هم یه جا بودن؟ حیاته ما لباسشان یه جور، درسشان یه جور، رفتارشان یه جور، در جماعتم یه جا حاضر میشن، حرمم یه جا میره، درسم یه جا میره. 20 بار 100 بار اینا هر دو تا رو با هم یه جا دیدیم. فی بله، مخفی مختلف شئون حیاته ما تجدهما دائما، دائما رو بگو 100 بار مثلا 50 بار معن دیدیم. فاذا راینا بعد ذلك، خب وقتی 100 بار هر دو تا رو یه جا دیدیم، در ذهن ما چی شد آقا؟ این 100 بار دیدن یه جا قانون تقارن ایجاد شد تکوینن. خب وقتی قانون تقارن ایجاد شد، خب دلالت مقارن بر مقارن امر تکوینی میشه. فاذا راینا بعد ذلك احد هذین الصدیقین، یکی از اینها رو دیدیم، با اینکه در ذهن ما این دوتا با هم چی جوره، هر وقت بر عالم ذهنمون مراجعه میکنیم میبینیم با هم مقارنه. خب وقتی مقارن بود، یکی رو تصور کنیم خانه ها اون دیگری تصور میشه یا نه؟ علت میشه برای تصور دیگه. فاذا راینا بعد ذلك ان احد هذین الصدیقین منفردا دیدیم، او سمعنا باسمه، یا اسمش را شنیدیم، اسرع ذهننا، سرعت پیدا می کند ذهن ما، فورا می فرد ذهن ما الى تصور صدیق آخر. لان منتها اینجا ایجاد تقارن بین این دوتا در ذهن ما شده، منشأ این ایجاد تقارن چه بود؟ همراه بودن هر دوتا مرارن عدیده ای، در اثر کم این تقارن پیدا شد، چون 100 بار 1000 بار هر دوتا را با هم یه جا دیدیم، خانه خواه بین این دوتا در ذهن ما تقارن ایجاد شد. لأن رؤیتهما معا، چون هر دو تا را معا دیدیم، مرارن کثیره، اوجد علاقتا و علیتا، ایجاد کرد تکوینا در ذهن ما علیتی و علاقه در این که تصور کنیم ما، که از تصور اولی تصور دومی لازم بیاد. و هذه العلاقه تجعل تصورنا لأحدهما، و این علاقه و ارتباط که در ذهن ما هر دو تا مقارن ایجاد شده، بینشان مقارنت ایجاد شده، و این علاقه مقارنت قرار میدهد که تصور ما برای یکیش سبب بشد و علت بشد برای تصور دیگری. و قد یک، خب میفرماید درست، این به شرطی که 100 بار یا 1000 بار یا اون حد اعلایش رو بگو، به شرطی که 1,000,000 بار این دوتا با هم یه جا دیده باشیم تا بشه بینشان ایجاد تقارن. و حالا که در باب وضع که اینجوری نیست بنده خدا، در باب وضع واضح چند بار اینا رو با هم یه جا کرده، فقط گفته وضعتو سمیتهو علیان، این چند بار اینا رو با هم یه جا کرد، خود با یه بار در ذهن ما ایجاد تقارن میشه. میفرمود بله، ایجاد تقارن گاهی در اثر کم، مثل 1,000,000 بار هر دوتا را، گاهی در اثر کیف خاص، شرایط مخصوص حاصل میشه. و قد یکفی ان تقترن فکرت احد الشیئین، گاهی هم کفایت میکنه این که مخترین باشد، همراه بشه فکر یکی از دوتا به فکر دیگر، مرتن واحده، اگر هر دوتا یه بار با همراه در ذهن ما تصور شد، این کفایت کنه که اینا دائما با هم مقارن بشد، ایجاد تقارن دائمی بشد. لکی تکون بینهما علاقه التقارن، تا اینکه بین هر دو تا علاقه تقارن پیدا بشد. و ذالک ای در کجایی که یه بار کفایت میکنه، میفرماد اذا اقتنت الفکرتان، این دو تا تصور، تصور این دو تا شی، ولو یه بار در ذهن ما هر دو تا یه جا بوده، این یه بار تصور هر دو تا یه جا سبب شده که بینشان دائما در ذهن ما مقارنت حاصل بشد. اقتنت الفکرتان فی ظرف بگو مؤثر، در امور خارجی میخوای مثال بزن به مالاریا و اون دیگری چی بود؟ رفتن اصفهان. در امور وضعی میخوای مثال بزن، حضرت عالی آقازاده رو میگه سمیتهو علیان، با اینکه همه اهل خانه منتظرن که نام این بچه چه لفظ مقارن میشود، همراه میشود با این مولود. به مجردی که شما یک بار هر دو تا رو همراه کردین، چون در شرایط اینه که شما در مقام نامگذاری، این در مقام این که همیشه تا آخر عمر بعد از این نام این آقا علی باشد، این شرایط اثر میکنه که یک بار همراه کردن شما در ذهن همه ای کسانی که علمی به این کار شما داره، در ذهن همه ای اونها بین لفظ علی و اون فرزند مولود مسعود حضرت علی که یخرج الحی من المیت شده، در ذهن تمامی کسانی که این کار شما را بشنون ایجاد تقارن میشه بین اون ذات خارجی و لفظ عین و لام و یا. وذلك اذا اقتنت الفكرتان في ظرف مؤثر ومثاله اذا سافر شخص الى بلد، زمانی که مسافرت که شخصی نه شما ها، یک کسی که ما خیلی بهش به صحت و مرضش علاقه نداره، مریض میشه به جهنم، مریضم نمیشه به جهنم. اذا سافر شخص الى بلد به سوی اصفهان و منی هناك بالمالاریا، و مبتلا شد در شهر اصفهان به مالاریا. بله، حالا اصفهان کار نداریم، خدا انشاءالله شهر قم رو از مالاریا دور نگه داره، ما چه کاری به اصفهان داریم ما. بله، بالمالاریا الشدیده، خیلی رنج برد بیچاره، زحمت کشید. ثم شفا عن منها، شفا پیدا کرد از اون مرض مالاریا، و رجع به خانهش برگشت. اینجا در ذهن این آقا چی شده؟ آقا تقارن دائمی ایجاد شده بین شهر اصفهان و تب مالاریا. باز از همراهی چند بار این تقارن دائمی ایجاد شده؟ یه بار. چرا؟ شرایط خاصی بوده، خیلی زحمت کشیده و رنج برده و دوا و درمان اینها. و رجع فقط ینتجو، گاهی نتیجه میدید این اقتران، این همراهی یک بار بین مالاریا و سفر الی بلد اصفهان، این یک بار همراهی نتیجه میدید علاقه ای را بینشان، علاقه تقارن دائمی بینشان ایجاد میشود به بین مالاریا و زبان. فمت و تصور ذالک، هر وقتی این آقا، این آقایی که رفته بود قبل از 50 سال یه بار در اصفهان، هر وقت تصور کنه اون اصفهان را، انتقل ذهنه الی تصور شهر اصفهان، علت میشه برای تصور مرض مالاریا، چون بینشان ایجاد در ذهن این آقا ایجاد تقارن دائمی شده. از کجا ایجاد تقارن دائمی شد؟ از یک بار همراهی به شرط مخصوص، شرایط خاصی. و اذا درسنا على هذا الاساس، اگر ما بررسی کنیم مسئله را بر این اساس، و اذا درسنا على هذا الاساس علاقه و علیت و سببیت که بین لفظ و معنای در عالم تصور علیت بین هر دو تا، زالت المشكله، مشکله زائل میشه. برای اینکه این علیت ما میگم از امر قراردادی پیدا نشده، بلکه این علیت خودش امر تکوینیه، و این امر تکوینی از امر تکوینی دیگری پیدا شده. اون امر تکوینی دیگر کدوم آقا؟ احسنتم، از قانون مقارنت این علاقه و علیت تصور لفظ برای تصور معنا، این از باب علیت پیدا شده، درست یا نه؟ خب علیت قانون تکوینیه، خب این قانون تکوینی علیت از چجا پیدا شد؟ این میگم از باب مقارنت پیدا شد. مقارنت هم خودش قانون تکوینی، امر تکوینی، مقارنت که امر اعتباری نیست. اگر امر اعتباری بودی بنده حضرت عالی را الان با یک کسی کی بگو؟ نه با خارج، با اروپا شما را مقارن تصویب میکردم. خب اینجا دیگه بین شما مقارنت ایجاد نمیشه، مقارنت امر تکوینیه نه امر اعتباری. خب علیت بین لفظ و معنا از قانون تقارن پیدا شد، قانون تقارن امر تکوینیه نه امر اعتباری. خب شارع واضح چی کار کرده؟ واضح یک مصداق تقارن را بین لفظ و معنا ایجاد کرده، نه اینکه یک چیز را اعتبار کرده باشه، خیال کرده باشه، فرض کرده باشه. خوب یاد بگیر آقا. زالت المشكلة اذ نستطيع ان نفسر هذه العلاقة، این علاقه بین لفظ معنا را ما تفسیر کنیم به وصف این که این علاقه نتیجه لاقتران، نتیجه است و مولود است از اقتران تصور معنا به تصور لفظ، یا این همراهی بوده تصور معنا با تصور لفظ به صورت متکرره در جایی که در اثر کثرت استعمال وضع میشه، به صورت متکرره با هم امراه بوده در اثر کثرت استعمال، که صد بار اینا رو با هم مقارن دیدیم بین لفظ و معنا در ذهن ما تقارن ایجاد شده. او فی ظرف مؤثر، اونجایی که پدر میگه سمیتهو علیان. الامر الذي ادا، این امر، این کار واضح، چه اون کثرت استعمال باشه چه این کار واضح، ادا الى قیام و ایجاد علیت بین لفظ و معنا در عالم تصور، کما وقع فی الحالات المشار الیها. در ملاریا و سفری به اصفهان نگفتیم علیت موجود میشه؟ علیت تصور اصفهان برای تصور ملاریا، نه در وجود خارجی هر دو تا، نه در عالم تصور بینشان علیت پیدا میشه. و یبقا علینا بعد هذا، بر ما باقی میمونه بعد از این مطلب، این نتساءل، این که سوال کنیم کیف اقترن، واضح چی کار کرد که با یه بار توانست ایجاد تقارن دائمی کند بین لفظ و معنا. کیف اقترن تصور اللفظ به معنا خاص مرارا، بگو کثیر او فی ظرف مؤثر فانتج قیام العلاقه، چیکاری کرد؟ بله کجا شد آقا؟ مقترن که تصور لفظ به معنای خاص چند بار، اون در جایی که کثرت استعمال واضح باشد، او فی ظرف مؤثر، در جایی که واضح معین داشته باشد، فانتج قیام العلاقه اللغویه بینهما، علاقه لغوی که همون علیت تصور لفظ برای تصور معنا، اون علیت پیدا شد، اون میگیم علاقه لغوی. والجواب على هذا السؤال اینه، ان بعض الالفاظ اقترنت بمعان معینه مرارا عدیده، بعض الفاظ خود ناآگاه میگن دیگه، ناخودآگاه، باریکالله، بعض الفاظ ناخودآگاه همراه میشه با بعض معانی بدون این که انسان توجه داشته باشد، یا در مقام نامگذاری باشد یا در مقام وضع باشد، چون چند بار ناخودآگاه با این لفظ با اون معنا مقارن بود، خانه‌ها در ذهن ما ایجاد تقارن میشه بین لفظ و معنا. مثلا از جملهش کلمه آه، آه را که در لغت عرب وضع نکرد، آه از الفاظ مهمله، نه از الفاظ موضوع، اصلا لفظ موضوع آه، ولی انسان غالبا یه بار وقتی درد میرسه بهش، جایش درد میکنه، میگن چی؟ آه آه آه. یه بار این آه مقارن شد با درد، دو بار مقارن شد، سه بار مقارن شد، کم کم الان در ذهن کل مردم ایجاد تقارن شده بین کلمه آه و درد. هر وقتی کسی آه بگوید، از تصور، خب این آه را ما تصور میکنیم، شما آه کرد گفتیم، آه را من تصور میکنم، به کدام قانون تصور میکنم آه را؟ به قانون اول دیگه، حس کردم شنیدم این آه شما را، خود آه شما در ذهن من تصور میشه، از این تصور آه من تصور میکنم مرض شما را، درد شما را. این به چه قانونه؟ نه مشابه نیست، تقارن دیگه، چون چند بار در خارج دیدم هر کسی آه کشید، دیدم که واقعا این آقا چی بوده؟ درد داشته که آه گفته، و ایلو درد نداشته باشه. خب حضرت عالی الحمدلله درد نداره، آه نمیگی، بنده همیشه آه میگیم مثلا. بله ولی درد چی؟ والجواب على هذا السؤال، جوابی بر این سؤال اینه، این بعض الفاظ اقترنت ناخودآگاه، این مثال به ناخودآگاه زده تا بعد برسیم به کار واضحی که او خودآگاهه، اقترنت به معان معین مرارا عدیده به صورت تلقائیه، صورت تلقائیه یعنی بگو ناخود آگاه، یعنی بدون اینکه کسی آمده باشه قبلا اینه فکر کرده باشه که کلمه آه وضع بشه، تعیین بشه برای درد، نه ناخودآگاه بوده. فنشأت در اثر این مرار عدیده که با هم مقارن شده، نشأت بینهما علاقه لغویه، علاقه دلالت بینشان پیدا میشه، کلمه آه دلالت میکند بر درد. و قد یکون من هذا القبیل کلمه آه اذا کانت تخرج من فم انسان به طبیعته، او به طبیعه آه گفته، کاری به این نداشته که با این آه چی را به مردم بفهماند یا چی را نفهماند. گاهی انسان تنها هم هست آه میگه، اونجا دیگه خاصی تفهیمی کسی را که نداره. این کما چی؟ کجا شد آقا؟ کلما احس بالالم فرتبتت کلمت آه، منی که یه بار شنیدم آه را و مقارن بود با در، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، صد بار، وقتی من دیدم آه مقارن شده با کلمه در، چی کلمه آه مقارن شده با معنای در، در ذهن من تقارن دائمی ایجاد می شود. فی ذهنه به فکرت الالم فاصبح کلما سمع کلمت آه، شنیده بشد کلمه آه، انتقل ذهن یا انتقل ذهن این آقای سامع الى فکرت الالم، علم به تصور علم. و من المحتمل ان الانسان فی قبل ان توجد لديه ایت لغتین. و از جمله محتملات ها میگه انسان تا انسان ما قبل تاریخ را بررسی کنه چجوری بوده. میفرماد و از جمله محتمل اینه این که انسان پیش از اون که موجود بشه پیش این انسان ایت لغتین، هنوز لغت و لفظ و اینها تفهیم و تفاهم در بین جامعه بشر پدید بگو نیامده، همه با هم زمزم میکردن دیگه و لفظی در کار نبود. خوب توجه کن. قد استرعا انتباهه، بله مراعات کرده باشد انتباهش و توجهش این علاقات را، یعنی از مراعات این علاقات از همین قانون اقتران ناخودآگاه که بین بعضی چیزا پیدا شده، ممکن از قانون اقتران ناخودآگاه برای تفهیم و تفاهم با هم بگو. کمان که فعلا آقا کار به ما قبل تاریخ نداریم، اطفال کوچک، اطفالی که هنوز تکلمی به درست به الفاظ نمیتونه، دو تا طفل با هم در همون مستوای عالم بگو کودکی میبینیم که بله مثلا عوضی بابا را یه چیزی مثلا محمل میگن، چی میگن مثلا بچه، چی میگن بچه ای که تازه سری زبانه، یه چیزی میگه مثلا بابا نمیگه بوت میگه مثلا ها که واقعا هم پدرش حضرت عالی باشی شباهت تام الاختیارم. خب مثلا میبینیم در اون عالم طفولیت که اینها نه فکر وز در سر اینها میشه، نه فکر این که بین لفظ و معنا مقارنت ایجاد بشه، با قانون تقارن تفهیم بشه، مع ذلك این بچه میگه بود، اون بچه دیگر در همون عالم مستوا در ذهنش اول خود لفظ بود تصور میشه در ذهن اون بچه دومی، بعد از لفظ بود معنای بابا در ذهنش، با اینکه اینا هیچ وضعی نکرده، این از همون مقارنت استفاده کرده و اون مقارنتی که تلقائیاً پیدا شده در ذهن بچه بدون اینکه این بچه متوجه وضع و این عالم وضع و اینها و عالم لغت باشه. خوب یاد بگیر آقا عین این مطلب را در انسان ما قبل تاریخ پیاده کن. یا هذه العلاقات انجنانه، این علاقات تقارنی که قائم شده بین الفاظ از قبیل آ و معانیش، نتیجتا لاقتران، این تقارنی دائمی از کجا پیدا شد آقا؟ اون بشری ما قبل تاریخ متوجه وضع و لفظ و معنا و اینها نبود. میفرماد نتیجتا لاقتران تلقائی بگو دیگه بینهما و اخذ ینشو، و این زمینه ساز شد، این بشریت را متوجه کرد که بابا تقارن یکی از جمله اسباب دلالت دیگه، مقارن دلالت بر حالا که اینجوری خب پس من لفظ زید را مقارن میکنم با این بچه هم، لفظ عمر را مقارن میکنم با این بچه هم، لفظ ما را مقارن میکنم با این جسم سیال کره، لفظ ارض را مقارن میکنم با این کره خاکی. اون تقارنی ناخود آگاه دیده بشر که این سبب انتقال مقارنش میشود، این متوجه شده که حالا این اگر اینجوریه پس من چرا ایجاد تقارن بین الفاظ و معانی نکنم که زودتر این معانی فهمیده بشه، این سبب شده و این جهت را در نظر گرفته یا مراعات کرده توجهش به این علاقاتی که علاقات تقارنی که ناخودآگاه پیدا شده، بله کم کم این زمینه ساز شده و اخذ بشر به فکر آمد و ینشئ علی منوال این قانون تقارن، انشاء کرد و ایجاد کرد علاقات و تقارنات جديد بين الالفاظ والمعاني وبعض الالفاظ قرنت بالمعنى وبعض الالفاظ بر یک بار همراه کردن تقارن حاصل شده، مقرون شده به معنا فی عملیه واعیه، واعیه در مقابل تلقائیه ها ناخودآگاه، در یک عملیات آگاهانه. عملیات آگاهانه کدومه؟ اونی که میگه سمیته علیان، یه شیرنی هم یه بادی هم به قبقب میزنه میگه ها من پسر دارم سمیته علیان، بله علا من وانا علاقات جدیده بین الالفاظ و معانی و بعض الالفاظ قلن من فی عملیت واعیت مقصوده، مقارن شده در یک عملیات، در یک عمل انجام دادن یک عملی که از روی فکر و اندیشه بوده، یعنی در اندیشه این کار بوده، مقصود لکی تقوم بینهما علاقه سببیه و احسن نموذجین، بهترین نمونه برای این کار واضح که واضح چی عملی انجام میدهد، بهترین نمونه خارجیش الاعلامش شخصیه است. فانت حين تريد، حضرت عالی، انگامی که اراده داری، انت سمی اس ابنك علیا، این که نام بگذاری فرزندی برومندت را، که یخرج الحی من المیت شده، این علی نام بگذاری، چیکار میکنی آقا؟ چند بار اینا را همراه میکنی؟ یه بار میگی سمیته هو، یعنی این رو مقارن میکنی با کی؟ با لفظ عین اللام، یا یه بار منتها در این شرایط، در شرایط نامگذاری. خوب یاد بگیر آقا، نامگذاری بر وزن تاجگذاری، معلوم شد؟ بله. ابنک علی تقرن اسم علی، اسم عین اللام و یارا، این لفظ را مقارن میکنی بالولید الجدید، به اون تازه پیدا شده. چرا اینه با او همراه میکنی؟ لکی تنشئ بینهما، تا اینکه ایجاد کنی بینی لفظ عین اللام و یا و چیه یا تهدید چیه لکی تنشئ بینهما علاقتون لغویه، علاقه لغوی پی ایجاد کنی، یعنی تقارن، تقارن دلالتی و وضعی بینشون پیدا بشه. و یصبح الاسم دالا على ولیدک، و این لفظ علی صوب کند، یا به قول اون آقا میگفت یصبح را به معنای ساره معنا کن، به من میگفت در یک درسی بود ها، در اصول مظفر بود، یا بگردد دالا على ولیدک، بر اون فرزنده. خب خود حضرت عالی که اینجور شدی، جامعه از دستت اینجوری شد، حالا فرزند چی بار خواهد آمد دیگه؟ بله. و یصبح اسما، کجا شد آقا؟ لکیتون شی ابین هما علاقتون لغوی، و یصبح اسم علی دالا على ولیده، و یسمو عملو که هذا، این عملت که گفتی سمیتهو علی، اسم این عملو چیه؟ چند تا نام داره اگر گفتی؟ این نام معروفش همینه، میگن وعظ کرد علی را برای اون آقا. خب به تعبیر دقیق و طبق مسلک ما این اسمش چیه؟ میگیم ایجاد تقارن دائمی کرد بین لفظ عین و لام و یا و اون فرد. ما میگیم ایجاد تقارن کرد، آقایون میگن چی؟ وعظ کرد. ما هر دو تا یک. فالوعظ هو عملیتون، یک عملیه است که تقرنو بها لفظن، به معنا که مقارن شده در این عملیه لفظ علی با اون فرزنده، منتها چون که شرایط خاصی بوده با یک بارم را مقارن، ایجاد مقارنت دائمی شد. نتیجتها ان یقذف، نتیجهش اینه که ان یقفز الذهن الى المعنا، همیشه وقتی این لفظ در ذهن ما تصور شد، ذهن ما بپرد، یقفز به معنای پریدن، بپرد به سوی معنا عند تصور اللفظ دائما. و نستطيع ان نشبه الوضع على هذا الاساس بما تزعه حين تسال، ظاهرا اینجا بسش کنیم آقا، چون وقت رسیده و مطلبم مهمه. با یک درس، او گرچه خیلی کم مونده بود تا استعمالو میرسانیم، بد نبود ها، حالا باشه.